32 ساله است ولی جمالزاده 60 سال و بیشتر داره.
درست.
که خود آل احمد هم تعجب میکنه، میگه از این نقد من که چیزی مثلا به تو قرار نیست برسه، مثلا تو چطور حوصله کردی 11 صفحه مطلب راجع به من مثلا اینا رو بنویسی، و خودش تعجب میکنه. ولی خب یک تنهایی میزنه. بعدن البته آل احمد که اولین و آخرین دیداره میره به ژنو و یه ملاقاتی میکنه، فکر میکنم با مرحوم جان بگلو میره و اونجا یک ملاقاتی میکنه، به نوعی از دل جمالزاده در میاره. اون نیش قلمی داشته، تند مزاج بوده دیگه آل احمد، و کنایه میزده. این نشون میده که کامل در ارتباطه در با ایران، با فضای ادبی ایران. البته برای کار چند بار به ایران سفر داره، تو حوزه همون بحث کار و اینا ایران میاد میره، حتی پیشنهاد وزارت هم بهش میشه که قبول نمیکنه. اما این دوریش از ایران به این دلیل نبوده که از فضای داخل کشور بیگانه باشه و اطلاع نداشته باشه. با حجازی، با محمد مسعود، با اکثر نویسنده هایی که حدس میزد استعدادی دارن و تأثیر گذارن در ارتباط بوده. نویسنده هم اگر گذرشون به اروپا میافتاده میرفتن و ایشون رو میدیدن و استفاده میکردن. این تا آخر عمرشون همین رویه رو داشته که به ایرانیایی که علاقه من بودن و به هر حال به حوزه ادبیات، به حوزه فرهنگ، تاریخ علاقه نشون میدادن، اینا رو کمک میکرده.
کاملا همین گونه استش. متنی در قالب یک مقاله حالا این روزها در فضای مجازی در دسترس هست، خیلی ساده میتوانند دوستان با دو کلید واژه بزرگ علوی و محمد علی جمالزاده بهش برسن. روایتی که به قلم خود بزرگ علوی نوشته شده، میخوام وام بگیرم به فصلی از فرمایش سرکار خانم معتمد که یکی از ویژگی های قلم محمد علی جمالزاده رو در حوزه شخصیت پردازی یا بیشتر تیپ سازی دونست، که بزرگ علوی صریحا در اون متن به این مسئله تاکید کرده که نقش آفرینی و نقش بخشی حوزه های اجتماعی رو در داستان ها و رمان های خودش خاصه در چشم هایش رو مدیونه کسی مثل جمالزاده هستش، و با این رو در نویسندگان بعدی هم میبینیم. خب سرکار خانم معتمدی، حالا کمی متمرکز شیم بر آنچه که در این 3-4 دهه اخیر در فضای داستانی ما وجود داره. من منکر نام های شناسا قابل احترام، بزرگ و شناخته شده در همین 3-4 دهه ادبیات اخیر کشورمون هم نمیشه، اما چنان که در ابتدای عرایض من بهش اشاره کردم، ما کمتر این روزها حتی در بیان و مقام تألیف میتوانیم با فهمی یا ذاتی یا گونه‌ای به نام ادبیات بومی احساس همنشینی بکنیم. عرض کردم شاید برخی از داستان‌ها یا رمان‌ها نام نویسنده‌شون با پاک بکنیم، میتونیم بگیم که خب این نویسنده ممکن است نویسنده خارج از کسی که در این جغرافیای سیاسی با این فرهنگ عمیق داره زندگی میکنه. چه در حوزه ادبیات داستانی ما گذشته است که از کسی مثل محمد علی جمالزاده و بزرگانی که وجود داشتن و هنوز امروز تک ستاره‌هایی از اونها باقی هستند، فضای جهان داستانی و ادبیات ما، حالا چه داستان، داستان کوتاه، نوول یا رمان، به اینجا رسیده که حداقل اون، بازم از فرمایش خودتون وام بگیرم، نگاهی که نسبت به مؤلفه‌های فرهنگ ایرانی بوده رو کمتر توی آثار نویسندگان ایرانی ما شاهد هستیم.
بله، به نظرم الان ما در زمینه ادبیات داستانی یک مسئله‌ای داریم، اون هم مسئله ترجمه است. یعنی به طور کلی در کشور ما صنعت ترجمه رواج بالایی پیدا کرده.
بله.
و اقبال عمومی هم به آثار ترجمه در مواردی بیشتر از تألیفه، و رویه‌ای که نویسندگان امروز ما گاهی طی می‌کنن باز خیلی تحت تأثیر بزرگان ادبیات فعلی اروپایی، آمریکایی یا حالا روس یا حالا دیگران هست. یه مقدار ما این اصلا چیز بدی نیست. خود جمالزاده این رو میگه، یعنی همین نکته رو میگه، میگه اگر من میخوام داستان نویس خوبی بشم باید با ادبیات اروپایی آشنا بشم.
بله.
باید با زبانهای دیگه حتی آشنا باشم، یعنی توانایی نداشته باشم که خودم کتاب رو بخونم. ولی چیزی که بسیار اون رو مذموم میدونه تقلیده، یعنی میگه ما نباید گرفتار تقلید از اونها بشیم.
درست.
ما در واقع باید تکنیک رو، خوبه که یاد بگیریم، چرا که نه، تکنیکی یاد میگیریم از ادبیات. ولی امروز ادبیات داستانی هم، البته این به معنی نیست که ما آثار داستانی خوب نداریم.
بله،
بسیار، بله، بسیاری از نویسندگان ما آثار داستانی دارن که بعضیش هم بومیه. ولی ما خیلی انقدر این اتفاق افتاده که گاهی وقتی در یک جمع یک داستانی رو یک جوان نویسنده‌ای میخونه میگن ترجمه نبود، یعنی این بحث پیش میاد که نکنه داری ترجمه کردی آوردی خوندی، یعنی انقدر که مثلا شبیه میشه به آثار فلان نویسنده.
بله.
و این به نظر من آفته، آفت ادبیات داستانی ما. تمام کسانی که خودشون در زمینه پژوهش ادبیات داستانی دارن فعالیت میکنن هم این آفت رو میدونن، دارن تمام تلاششون رو میکنن که ما بتونیم با نقد و بررسی آثار نویسنده های خوبی که الان دارن آثار داستانی تولید میکنن در واقع به یک نمونه وطنی و ایرانی همچنان پایبند باشیم. درست. و خیلی تحت تاثیر اینها نباشیم. خب الان مثلا درصد بالایی از کتاب‌های صوتی ما که داره تولید میشه باز آثار ترجمه رو میذارن جلوتر از آثار تألیفی. اینها مجموع اینها باعث میشه یک مقدار ما دور بشیم، ولی ما در حوزه تخصصی ادبیات داستانی وقتی کار میکنیم به کسی که میخواد وارد عرصه نویسندگی بشه اولین توصیه‌مون اینه که شروع کنید آثار ادبیات بزرگان ادبیات ایران خودمون رو بخونید. این به معنی نیست که آثار جهانی رو نخونید، حتما بخونید، ولی ما باید اون ریشه ایرانی و سنتی خودمون رو در آثارمون ادامه بدیم و کاملا تحت تاثیر اروپایی‌ها یا آمریکایی‌ها از لحاظ محتوا هم قرار نگیریم. تکنیک‌ها خوبه، هرچند که ما تکنیک‌هایی داریم، هرچند که ما مثلا در زمینه نقد ادبی همه فکر میکنن که نقد ادبی یک چیز آماده پخته‌ای بود که از غربی ها به ایران رسید، در صورتی که نقد ادبی در خود ادبیات ما ریشه داشته، در تذکره های حتی دولت دوران صفویه ما نقد ادبی داشتیم. چیزی پخته به معنی پخته و آماده بله از غربی ها به ما رسیده. الان به نظر من یکی از آفات بزرگینه. خیلی مهمه که ادب آثار غربی ها رو بخونیم، ولی ما باید جای پای بزرگان خودمون بگذاریم. خیلی در صدد تقلید از آثار غیره بر نیایم و ادبیات بومی ما اهمیت داره. واقعا بعضی از برهه های تاریخی ما، برهه های اجتماعی ما الان مقفول مونده در ادبیات داستانی ما. اگر بشه این اتفاق بیفته، همه در واقع بزرگان تلاش بکنن در کنار هم دیگه که ما بتونیم ادبیات بومی و داستانی، ادبیات بومی داستانی خودمون رو در واقع بتونیم رواج پیدا کنیم، خیلی خوبه. به نظرم این نکته مهمه.
بسیار عالی. چقدر لذت میبرم از فرمایشات شما هم جناب زمانی. به نظرم گفتگوی گرمیست. یه پرشی بکنیم جناب زمانی به فصل نخست فرمایش خودتون در همین برنامه. من کماکان با شما هم عرض هستم که کسی مثل محمد علی جمالزاده شاید در مواردی در حقش کم لطفی کردیم برای معرفیه او، اما چون هم شما هم البته که سکر خانم معتمدی هر دو عزیز از بدنه دانشگاهی آکادمیک هستی، سهم محیط‌های دانشگاهی ما رو چه در قرار گرفتن بر این فقدان در حوزه معرفی و چه حالا آسیبی که مثلا سکر خانم معتمدی در مقوله تقلید خواسته از ادبیات ترجمه بهش ارجاع و اشارت کردن و عدم ارائه صحیح دقیق و متقن الگوهای بزرگی چون محمد علی جمالزاده که حتی نویسندگان امروز میتوانند با آینه قرار دادن و الگو قرار دادن او بسیار بسیار ادبیات بومی رو شأن و قدر و منزلتش رو بالاتر برن، محیط دانشگاهی ما تو چه حد در مقام تقصیر قرار میگیره برای تربیت نسل‌های بعدی نویسندگان از جمالزاده و عدم تأثیرپذیری از او؟ هم بفهمید.
خواهش میکنم. عرضم خدمت شما که تحقیقی که نشده، ولی اون چیزی که از گوشه کنار دیده میشه دانشگاه چقدر واقعا تو ادبیات داستانی حضور داره، اصلا داره چقدر داره، این تحقیقی نشده، ولی چیزی ملموس نیست که الان شما بخواین قابل استفاده باشه. آیا آثار
یک آسیب مطرح میکنی؟
بله. آیا آثار نویسندهای معاصر نقد میشه در کلاس ها، یا مثلا بیشتر آثار کلاسیک نقد میشه؟ مثلا اگرم هست مثلا شاید نویسندهای دههای تا 20 و 30.
درست.
آیا مثلا معاصرین که هستن مطرح میشه؟ در مورد شاید کلانتر اگر بخوایم نگاه کنیم، با اینکه خود جمالزاده تأکید میکنه برای نویسنده شدن هم تلاش و کوشش و هم یادگیری زبان و تکنیک، اما ایشون چون خودش در غرب زندگی میکنه هرگز مقهور تمدن غرب نمیشه.
درود بر شما.
برای همینه که در کتابایی که مینویسه مملو از ضرب المثل، مملو از سنت های فارسیه، با اینکه ایشون تو ایران زندگی نمیکنه.
بله.
مثلا اینکه ایشون میاد در کنار نویسندگی بخشی از وقتشو میذاره به موضوعات اجتماعیات میپردازه. مثلا همین اثر خلقیات ما ایرانیان رو مینویسه.
درسته.
که این کتاب اصلا میشه یه ژانر که بعد ازشون هم ادامه پیدا کرد دیگه. خیلی راجع به خلقیات ایرانیا مثلا مهندس بازرگان نوشته، همین جدیدن کتابای نخبه کشی یا نمیدونم ما چگونه ما شدیم، اینا همه این ژانریه که بنیانگذارش به نظر من جمالزاده است. چون اونجا بهتر از ما که در داخل هستیم از بیرون نگاه میکنه متوجه میشه که بخشی از این آفتی که ما هستیم به خاطر اینکه اون بضاعت و امکاناتی رو که داریم به کار نمیگیریم برای کاوش دو سنت هامون.
کاملا.
که همین در مطلع همین کتاب خلقات ما ایرانیان همین شعر معروف آینه گر عیب تو بنمود راست، خود شکن آینه شکستن خطاست. خب قبل از جمالزاده فردی به اسم جیمز موری اومده یک کتاب نوشته به نام حاجی بابا.
بله.
در توصیف خلقیات ایران کامل منفیه، یعنی هیچ نکته مثبتی ذکر نمی‌کنه. من نمی‌دونم اطلاع دارید یا نه، چندین تا دیپلمات‌ها می‌خواستن بیان ایران این کتابو می‌خوندن برای شناس خوندن ایرانی.
بله بله.
اما جمالزاده میاد با اینکه میگم خب شما نظر نقد داری ولی می‌خواد اصلاح کنه با این نقدایی که داره میکنه، دنبال این نیست تکثیر کنه ایپایی که ما داریم. و اونجا هم البته یه طنزی که خانم فرمودن تو ادبیاتشون، خب طنزشون طنز شیرینیه، تو این کتاب خلقیات ما ایران طنز داره ولی طنز کم تلخه چون داره ایبا رو میگه.
بله.
و ایرادات رو میگه. خب اگر مثلا دانشگاه بخواد یک روی کردی به نظر من داشته باشه، بعد تو سرفصلاش بازنگری بکنه، بعد تو برنامه‌هاشون بازنگری بکنن. اصلا این که ما اینقدر مثلا یک نویسنده، درسته شاید یکی از مشکلات بخش ادبی ما این بود که مثلا ما تو این 7-8 دهه نوبل نبرده. میدونید که 4 نفر ایرانی نامزد نوبل شدن،
یکیش خود جمالزاده بود 65 و 69.
آره یه بارم 69 میگن تو یک قدمی بود که باز نگرفت. بله. شاید اگر اونجا مثلا ما اگر نوبل و ادبیات رو میبردیم اعتماد به نفسمون بیشتر میشد که به معاصرین، به نویسندهای بومی بپردازیم. اینقدر مثلا فکر نکنید که نویسندهایی که حتما باید از مثلا فرنگ اومده باشن. خب درسته اونا تکنیکایی دارن که زودتر خیلی شروع کردن از ما، محیطشون متفاوت بوده، ولی اینکه ما به سنتامون بیگانه میشیم، خب خود جمالزاده با تکیه به تکنیکای اروپایی اومده کتاب نوشته.
بله.
یک چیزی داره که میگه من وقتی اینو نوشتم، حالا من پیدا کنم خدمت شما بگم، میگه چون این کتابو نوشتم اومدم گفتن که قیصر و ایلچی، میگه اینو فکر میکردن این واقعیه، به من میگفتن این سند تاریخیشو به ما بده. گفت چون تکنیکای داستان نویسی اروپایی رو نمیدونستن، فکر میکردن این یک چیز واقعی من نوشتم. خب این که ما واقعا نسبت به اونا تأخیر داریم این چیزی که نیست بخوایم کتمان بکنیم. بله؟ ولی یک سابقه ادبی دیرینه داریم که به اون توجه نمی‌کنیم. به نظرم دانشگاه مثل محیط خارج از دانشگاه است که به نویسنده‌های بومی، به شخصیت‌هایی که اومدن در این سال‌ها کار فرهنگی کردن، چه تو حوزه شعر چه داستان، اون توجهی رو نکردن.
بسیار عالی، درود بر شما. ما حد اکثر 5-6 دقیقه تا پایان برنامه فرصت داریم. چند تا از پرسش‌های من ماند، اما چه کنیم که در این مجال 60 دقیقه‌ای نمی‌توان به همه حوزه‌ها، اونم با عظمت و گستره‌ای چون هم ذات ادبیات محمد علی جمالزاده هم جایگاه ادبیات و تاثیرگذاریش، تر پرسشی نمی‌کنم. در قالب جمع‌بندی یا تکرار فرازی از فرمایشتون یا نکته‌ای که فکر می‌کنید توی 2-3 دقیقه باز می‌تواند در راهگشایی یا شناخت هرچه بیشتر از جمالزاده، ادبیات و یاریسان دوستان عزیز شنونده باشه، از زبان شما بشنویم. فقط تمنام اینه که این بازه زمانی 2-3 دقیقه رو رعایت بفرمایید. 2 دقیقه نخست سرکار خانم معتمدی با شما.
خواهش میکنم. من ترجیح میدم توی این وقت کم چند تا کتاب معرفی کنم که درباره جمالزاده در واقع نوشته شده که اگر کسی علاقه داشتش میتونه بره بخونه. یکی کتاب نقد آثار محمد علی جمالزاده از عبدالعلی دستقیبه، اگر کسی دوست داشت در زمینه نقد آثارش بخونه. کتاب درباره جمالزاده و جمالزاده شناسی همایون کاتوزیان که بسیار کتاب ارزشمندیه، و کتاب شهروند شهرهای داستانی حسن میرابدینی. من توصیه میکنم که اگر کسی علاقه من بود این 3 کتاب رو حتما درباره جمالزاده بخونه و ممنون از شما.
سپاسگزارم. جسارتن اطلاع داری تو بازار هستی؟
بله بله هستن، تو بازار هستن. حالا شاید کتاب آقای کاتوزیان الان در حال حاضر تجدید چاپ نشده باشه ولی دو کتاب دیگه هستش.
بسیار هم عالی. با توجه به صنعت نشر این روزها کمتر میتوانیم این دست از کتاب‌ها رو مجالی حتی برای قرار گرفتن پشت ویترین ببینیم، چه برسه بخوایم امیدوار باشیم به تجدید چاپ اونها. یک جهان سپاسگزارم سرکار خانم معتمدی بزرگوار جان زمانی عزیز، این دو دقیقه پایانی تام و تمام با شما و جمع‌بندیت.
بله، من فکر میکنم که همین برنامه میتونه یک تلیعه باشه که یک روی کردی ما بازگشت داشته باشیم به سنت هایی که در قبل بوده و نقبی بزنیم. قرارم نیست که مثلا ما بخوایم از کسی بود بسازیم بدون مثلا به هر حال اونجایی که قابل استفاده است استفاده میکنیم، اونجایی که قابل نقد نقد میکنیم و اونجایی که میتونیم استفاده فکر میکنیم از این کار اگر تأثیر مستقیم تو ادبیات داستانی حتی نداره و غیر مستقیم داره، نباید خودمون رو محروم بکنیم از این امکانی که هست. بازگشت به سنت‌های ادبی با رویکرد جدید، نه اینکه مثلا بریم در همونا
مهمیه بله
متوقف بشیم. خب الان بعد از درگذشت جمالزاده خیلی مکاتب جدید ادبی اومده،
درست،
ما با این مکاتب با اشراف به اینا اگر دوباره بریم واکاوی کنیم، نه اینکه مثلا همون کتابا رو دوباره تورق بزنیم با همون افکار سابق،
بله.
اگر بتونیم یک بازگشتی با افکار جدید داشته باشیم، همه کسانی که تاثیرگذار بودن، حالا اون سه نفری که میگن پدرای نویسندگی نسل نوین داستان نویسی هم بزرگ علوی جمالزاده و بعدن نویسندهایی که اومدن در طول این 30-40 سال اخیر و منشأ خیلی اتفاقات خوب شدن، این کار اگر بکنیم به نظر من همون خواسته جمالزاده و همه نویسندهایی که تلاش داشتن ایران به اون جایگاه واقعیش برسه انشالله.
برای حسن ختام برنامه، چون به هر حال در خلال صحبتاتون فصلی یا برشی از ادبیات جمالزاده رو بنا به اتفاقی مرور کردید، اگه میلی دارید بخشی از ادبیاتون رو بخونید به عنوان حسن ختام و حالا فصلی بخشی نامه یا هر چیزی که خودتون صلاح میدونید، حالا چه شما چه سرکار معتمدی تفاوتی نمیکنه، این تمایل اگر وجود داره عرض میکنم.
بخشی از کتاب کباب قاز و داستان کباب قاز رو میتونم
بله بفهمید خانم معتمدی، هم بفهمید
که داستان بسیار جذاب و جالبی هم هستش. شب عید نوروز بود و موقع ترفیع رتبه. در اداره با همقطارها قرار و مدار گذاشته بودیم که هر کس اول ترفیع رتبه یافت به عنوان ولیمه کباب قاز صحیحی بدهد. دوستان نوش جان نموده به عمر و عزتش دعا کنند. زد و ترفیع رتبه به اسم من در آمد. فوراً مسئله مهمانی و قرار با رفقا را با عیالم که به تازگی با هم عروسی کرده بودیم در میان گذاشتم. گفت تو شیرینی عروسی هم به دوستانت ندادی و باید در این موقع درست جلویشان درایی. ولی چیزی که هست، چون ظرف و کارد و چنگال برای 12 نفر بیشتر نداریم، یا باید باز یک دست دیگر خرید و یا باید عده مهمان بیشتر از 11 نفر نباشد که با خودت بشود 12 نفر. گفتم خودت بهتر می‌دانی که در این شب عیدی مالیه از چه قرار است و بودجه ابداً اجازه خریدن خرت و پرت تازه نمی‌دهد و دوستان من هم از 23-24 نفر کمتر نمی‌شوم. گفت تنها همون رتبه‌های بالا را وعده بگیر و ما بقی را نقدن خط بکش و بگذار سماق بمکن. گفتم ای بابا خدا رو خوش نمی آید، این بدبخت ها سال آزگار یک بار برایشان چنین پایی می افتد و شکم ها رو مدتی صابون زدند که کباب قاز بخورند و ساعت شماری می کنند. چطور است از منزل یکی از دوستان و آشنایان یک دست دیگر ظرف و لوازم آریه بگیری؟ با اوقات تخت گفت این خیال رو از سرت بیرون کن که محال است در مهمانی اول بعد از عروسی بگذارم از کسی چیز آریه وارد این خانه بشود. مگر نمیدانی که شکوم ندارد و بچه اول میمیرد؟ گفتم پس چاره ای نیست جز این که 2 روز مهمانی بدهیم. 1 روز یک دسته بیایند و بخورند و فردای آن روز دسته دیگر.
بسیار بسیار سپاسگزارم از هر دو مهمان عالی مقام خاصه روایت شما سرکار خانم الناز معتمدی مدرس محترم دانشگاه پژوهشگر ادبیات، همچنین حضور گرم و فوق العاده آموزنده جناب شهریار زمانی نویسنده پژوهشگر منتقد ادبی که در بحث امشب برنامه گفتگوی فرهنگی به مناسبت درگذشت زنده‌نام محمد علی جمالزاده پدر داستان نویسی مدرن ایران نگاهی داشتیم بر نقش او در داستان مدرن ایران و تربیت نسل‌های بعدی نویسندگان. امید آنچه که به واسطه این برنامه به شما دوستان عزیز شنونده ارائه شد بتواند در همنشینی شما چه با آثار بزرگی چه محمد علی جمالزاده و چه دیگر نویسندگان منظری جدید رو در قالب حظ وافر از حوزه ادبیات داستانی ببرد و امید دیگر آن که این مسئله رو فراموش نکنید که کتاب یک ضرورت است، چیزی شبیه نان. تا فرصت شنیدار بعد شما نازنین رو به خدای یگانه و منان میسپارم. بر حذر باش که این راه پر از بیم و امید دل پر خواهد و پای سبک و دست تهی. بر حذر باش که فرقی نکند در صفحه حشر قدر انجور علف با تنه سر به سهی. یا علی.
خب دوستان عزیز شنونده، لحظات بسیار خوبی براتون آرزو میکنم. آنچه شنیدید گفتگوی فرهنگی به مناسبت سال روز در گذشت جمالزاده، پدر داستان نویسی، و نقش جمالزاده در داستان مدرن و تربیت نسل آینده. امیدواریم برنامه مورد توجهتون واقع شده باشه. همچنان ما رو بشنوید، رادیو گفتگو موج اف ام، ردیف 103.5 مگاهرتز، بخش دوم تا ساعت 22 با شما خواهیم بود.
ثبت نام متقاضیان ششمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری آغاز شد. متقاضیان ششمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری تا شنبه 20 آبان فرصت دارند نسبت به ثبت نام خود اقدام نمایند. داوطلبان گرامی می توانند از ساعت 8 صبح لغایت 18 عصر به فرمانداری مرکز استان حوزه انتخابیه و یا وزارت کشور مراجعه و با ارائه مدارک معتبر ضمن تکمیل پرسشنامه اعلامی داوطلبی نسبت به ثبت نام خود اقدام نمایند. در نظر داشته باشید مهلت ثبت نام تمدید نخواهد شد و داوطلبان گرامی فقط تا شنبه 20 آبان فرصت دارند نسبت به ثبت نام خود اقدام نمایند. ستاد انتخابات کشور.
شب شما بخیر دوستان عزیز شنونده، از پخش رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز در خدمتون هستیم. خدمتون عرض کنم که برای اطلاع از جدول پخش برنامه‌های شبکه گفتگو و موضوعات برنامه‌ها میتونید به کانال ما در پیام رسانه بله مراجعه کنید. آخرین اخبار برنامه‌ها و فایل صوتی برنامه‌ها رو در این کانال به صورت روزانه بارگذاری می‌کنیم، در اختیار شما قرار می‌گیره. ما رو دنبال کنید، به دوستانتون هم معرفی کنید. و اما برای عضویت در کانال شبکه کافی است عدد 1035 رو به شماره 1058-82 پیامک کنید.
تحركوا بسم الله الى الامام واعلموا انه ولينصرن الله من ينصره.
نگاه وسیع جغرافیای مقاومت رو از دست ندید، نگاه فرامرزی رو از دست ندید. ما غزی قوم فی اقر دارهم الا ذلو، اون کسانی که تو خانه نشستن تا به اونا حمله بشه دچار ذلت شد.
رادیو مقاومت،
ما هیچ شبی نمیخوابیم مگر به دشمنان فکر میکنیم.
رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز بشنوید.
قوم لا يمكن ان يمس بإرادتنا وبعزمنا وبيقيننا وإيماننا، لا حصار ولا تجويع ولا عطش ولا خوف ولا حرب. والله يا سيدنا ويا إمامنا لو أننا نقتل جميعا.
الله متعال بفرمايات وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله.
راديو مقاومت، صدای گفتمان مقاومت و مكتب سویس.
تهران، رادیو گفتگو، موج اف ام، ردیف 103.5 مگاهرتز. خب دوستان عزیز شنونده شبتون بخیر باشه انشاءالله. همچنان از پخش رادیو گفتگو بر روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز در خدمتون هستیم. به ساعت 21:09 شب نزدیک شدیم. پایان بخش برنامه‌ها در نوبت دوم